اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، ساعت 8 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم و برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما آغاز میکنم. پروژه برق 220 کیلووولت ترکمنستان دوباره به مرکز شهر غزنی وصل شده است. فرماندهی پلیس ولایت میدان وردک میگوید که برق وارداتی 220 کیلووولت ترکمنستان دو ماه پیش تکمیل و به غزنی وصل شده بود، اما 8 روز پس از وصل شدن در ساحه سلطان خیل ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک مافیای محلی که میخوان از حکومت و برشنا شرکت به گونه باجگیری کنند قطع و 600 متر کیبل آن را سرقت کردن. مقامات شرکت برشنا میگویند که افراد مسلح غیر مسئول با کارمندان برشنا شرکت اجازه کار را نیز نمیدادن و هنگام کار یک کارمند برشنا نیز در نتیجه گلوله‌باری آنان به شدت زخم برداشته است. در حال حاضر حدود 10,000 خانواده در مرکز شهر از برق حرارتی استفاده میکنند، اما با وصل شدن لاین برق وارداتی 220 کیلووولت ترکمنستان برای 20,000 خانواده دیگر برق رسانی خواهد شد. پاکستان میگوید تا اواخر سال 2018 میلادی 92% سرحد 2600 کیلومتری آن کشور را با افغانستان احصار خواهد گرفت. مقامات آن کشور این اقدام بزرگ یک جانبه را برای رسیدگی به شکایات تردد تنروان در امتداد سرحد مؤثر میپندارد. این اقدام به رهبری اردوی پاکستان در اوایل سال روان میلادی آغاز شده بود. تا کنون 150 کیلومتر سرحد میان دو کشور که برای نفوذ و تردد دهشت افغانان نهایت مؤثر خوانده شده است احصار گرفته شده است. مقامات افغانستان همواره در برابر ایجاد احصار در امتداد سرحد با پاکستان اعتراض کرده و گفتند که اسلام آباد باید با گروه های دهشت افغان مستقر در داخل آن کشور مبارزه کند. مقامات پاکستانی هزینه اعمار این احصار را در امتداد سرحد حدوداً 550 میلیون دلار تخمین کردند. رئیس جمهوری ایالات متحده در نخستین واکنشش به اعتراض‌های گسترده در شهرهای ایران ضمن حمایت از مردم آن کشور خواستار توجه تهران به خواسته‌های معترضان شد. دونالد ترامپ جمعه شب بر حمایت از مردم ایران و اعتراضشان تاکید کرد. آقای ترامپ در صفحه توییتر خود نوشته است که گزارش‌های از مظاهرات مسالمت‌آمیز شهروندان ایرانی منتشر شده است که از فساد رژیم و تلف کردن ثروت مالی آن کشور برای تأمین مالی افغانی در خارج به سطوح آمدند. آقای ترامپ نگاشته است که حکومت ایران باید حقوق مردم خود را حق بیان نظریات آنها را محترم بشمارد. وزارت خارجه ایالات متحده نیز از کشورهای جهان خواسته بود تا از خواسته های مظاهره کنندگان ایرانی حمایت کنند. رئیس جمهوری روسیه در پیام تبریکی سال نو میلادی خطاب به دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود خواستار همکاری واقعی بینانه شده، اما در پیام مشابهی برای رئیس جمهور سوریه به ادامه همکاری های کشورش با دمشق تعهد کرده است. در همین حال صدها هزار نیروی انتظامی، نظامی و امنیتی در شهرهای مختلف جهان مستقر می شوند تا اطمینان حاصل شود که آمد سال نو میلادی 2018 به گونه امن تجلیل شود. در ایالات متحده آمریکا مقامات شهری نیویورک اعلام کردند که آنان اقدامات جدی را در حال روی دست خواهند گرفت که برای تجلیل سال نو در تایم اسکوئر این شهر تخمیناً 2 میلیون نفر اشتراک می کند. در برزیل نیروهای امنیتی در نظر دارند تا 12,000 پلیس را که تقریبا 20% بیشتر از سال گذشته است در شهر ریو دی ژانیرو برای امنیت برگزاری سال نو تعیین کنند. مقامات پلیس شهر گفتند که تعطیلات افسران پلیس لغو شده است تا افسران کافی در وظایفشان حاضر باشند. در همین حال در لندن شمار زیادی از افسران مسلح و سگ‌های تربیه شده برای امنیت شهر در جریان تجلیل از سال نو گشت‌زنی خواهند کرد. با این حال پلیس متروپولیتن لندن میگوید که با وجود اینکه معلومات خاصی از کدام تهدید در دست ندارند، اما باز هم سیستم متروی زیرزمینی تحت مراقبت‌های شدید امنیتی قرار دارد. اما در آلمان در جریان تجلیل سال نو در شهرهای بزرگ این شهر به شمول برلین، مونشن، هامبورگ و کولن اقدامات فوق‌العاده امنیتی همراه با حضور نیروهای امنیتی اعلام شده، اما جزئیات این اقدامات بیان نشده است. اما در مصر بعد از رویداد مرگبار روز جمعه در یکی از کلیساهای ارتدکس مصر، مقامات این کشور اقدامات امنیتی را در خارج از تمامی کلیساها و همچنان برای مراسم تجلیل سال نو را شدت داده است. در استانبول، پلیس این کشور 120 تن را به زنی ارتباط با گروه داعش در آستانه سال نو دستگیر کرد. در هند بیش از 30,000 پرسنل امنیتی ساعات معروف شهر ممبئی را تحت نظارت شدید امنیتی قرار خواهد داد. در شهر جنوبی بنگلور بیش از 15,000 افسر همراه با استفاده از درون، کمره‌های امنیتی و واحدهای حفاظتی که با خود سگ دارند در حفاظت از شهر کوشا خواهند بود. یک گروه خاص زنان پلیس نیز برای کاهش آزار و اذیت زنان تعیین شده است. و در استرالیا، جایی که تجلیل سال نو از همه اولتر صورت می‌گیرد، مقامات این کشور گفتند که نیروهای زمینی، هوایی و بحری برای جلوگیری از هر گونه حادثه آماده هستند. پلیس اوکراین روز شنبه گفت که افراد باقی در یک پستخانه‌ای که توسط یک مرد مسلح با مواد انفجاری گروگان گرفته شده بودند را آزاد ساختند. این مرد پس از یک ساعت بن‌بست در شهر کییف دستگیر شد. پیترو پریشنکو، رئیس جمهور اوکراین، در توییتر خود از دستگیری فرد گروگانگیر نیز خبر داده است. به نقل از خبرگزاری رویترز، هیچ یک از گروگانان آسیب ندیده است. یک محکمه مصر محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین منتخب آن کشور را با 19 تن دیگر به جرم اهانت به قوای قضاییه به 3 سال زندان محکوم کرد. محکمه به آقای مرسی دستور داده است که 1,000,000 پوند مصری به عنوان غرامت به یک از قضات بپردازد. محمد مرسی همکنون به اتهام جاسوسی به قطر به 25 سال زندان محکوم می باشد. و در جریان 16 سال گذشته بیش از 16,000 دهقان در ایالت پنجاب هند خودکشی کردند. یک سروی مشترک از سوی 3 پوهنتون دولتی هند نشان می‌دهد که هزاران دهقان هر سال به دلیل حاصلات ناکافی و قرضه‌های سرسام‌آورشان دست به خودکشی می‌زنند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مقامات در وزارت معارف افغانستان و اداره یونیسف ملل متحد در افغانستان میگویند که بر رغم پیشرفت‌های 1.5 دهه پسین، هنوز 3.5 میلیون اطفال واجد شرایط مکتب در افغانستان از دسترسی به حق تعلیم محرومند و به مکتب نمی‌روند. که از این 3.5 میلیون اطفال محروم از مکتب، 75% آن را دختران تشکیل می‌دهند. در پالیسی جدید و روند اصلاحات در معارف به این مسئله 3.5 میلیون طفل که هنوز به مکتب نمی روند توجه خاص می شود. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
محمد ابراهیم شنواری، موین و سرپرست وزارت معارف افغانستان، بر روز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با اداره یونیسف ملل متحد در کابل گفت که مطابق یک سروی تازه، 3.5 میلیون اطفال افغانستان که واجد شرایط مکتب می باشند هنوز حق دسترسی به حق تعلیم را ندارند و به مکتب نمی روند.
زمان در کل مخ 3.5 میلیون خوشا که ماشومان چه در خونزی در عمر دی، در خونزی خبه هر دی.
یک سروی را انجام دادیم و نتایج دقیق هنوز بیرون نشده است، ولیکن ما تخمین میکنیم که 3.5 میلیون اطفال افغانستان که واجد شرایط مکتب میباشند هنوز به مکتب نمیروند و اکثر این اطفال در مناطق ناامن و مناطق دشوار از لحاظ جغرافیایی زندگی میکنند که 75% این اطفال را دختران تشکیل میدهد. سرپرست وزارت معارف گفت که تلاش وزارت این است که در روند اصلاحات که این وزارت روی دست دارد و مسئله توازن، توزیع عادلانه منابع به تمام افغانستان و آوردن 3.5 میلیون اطفال محروم از مکتب به خصوص دختران توجه بیشتر شود. آقای شنواری گفت که در نظر است در ماه آینده یک کنفرانس سران معارف را برگزار نماید که بر علاوه رئیس جمهور و رئیس اجرایه تمام شرکای معارف افغانستان هم اشتراک نمایند و برنامه اصلاحات در وزارت معارف به حاضرین تشریح خواهد شد. در نشست خبری مشترک امروز، یک تفاهم‌نامه حمایت از معارف افغانستان میان رهبری وزارت معارف و مسئول اداره یونیسف ملل متحد در کابل امضا شد. بر اساس این تفاهم‌نامه اداره یونیسف ملل متحد مبلغ 48 میلیون دلار آمریکایی را به منظور بلند بردن ظرفیت و تطبیق برنامه‌های اصلاحات در این وزارت برای سال‌های 2018 و 2019 میلادی فراهم می‌کند. خانم عادل خودری مسئول اداره یونیسف در کابل گفت که یک قسمت از این پول‌های مساعدت شده اداره یونیسف برای کودکان واجد شرایط مکتب که هنوز به مکتب راه نیافتند به مصرف خواهد رسید.
This means that we have to look at different modalities, so the modality of doing community schools in areas where there are no formal schools.
این بدان معناست که ما به شیوه ها و مدل های مختلف باید توجه کنیم. جایی که مکاتب رسمی در منطقه وجود نداشته باشد باید مکتب دیهاتی ایجاد گردد و همچنان کار با حکومت برای تشویق و ترغیب اطفال واجد شرایط به مکتب از جمله برنامه ها خواهد بود. آموزش و تربیت معلمان به خصوص معلمان اوناس برای اداره یونیسف دارای اهمیت زیاد است. این مامور ارشد ملل متحد وجود عنانات و رسوم را به عنوان مشکل فرهنگی در راستای تعلیم و تربیت دختران در جامعه افغانستان مطرح کرد و گفت که برخی خانواده ها بعد از اتمام مکتب ابتدایی دختران را اجازه نمی دهند که به تعلیمات خود ادامه بدهند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت معرف افغانستان از چاپ نزدیک به 50 میلیون کتاب به زبان سوم رسمی در این کشور خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت در حالی از آغاز این برنامه خبر می‌دهد که باشندگان بخش‌های شمالی افغانستان از توزیع نشدن کتاب به زبان مادریشان یعنی ازبکی و ترکمنی شکایت دارند. شرح بیشتر را از همکارم میرویس بیژن بشنوید.
باشندگان ولسوالی‌های چهارگانه انخوی ولایت فاریاب در شمال افغانستان که بیشترین به زبان‌های ترکمنی و ازبکی تکلم دارند در گرد همایی اعتراضی وزارت معارف را به بی‌توجهی در چاپ کتاب‌های به زبان ازبکی و ترکمنی متهم کردند. اعتراض کنندگان خواستار چاپ کتاب‌های تعلیمی معارف به زبان‌های ازبکی و ترکمنی که زبان سوم رسمی افغانستان گفته شده هستند. سمیع الله آتمی یکی از آموزگاران ولسوالی انخوی ولایت فاریاب گفت نبود کتاب و فقدان تدریس به زبان‌های مادری سبب از بین رفتن زبان‌های ازبکی و ترکمنی در این ساحات شده است.
هر چیز داریم ولی در مکاتب خود از کتاب‌های ازبکی کم است. به شاگردای خود تا که تدریس بکنیم از زبان مادریشان با خبر شوند. در حالی که زیادی شاگردای موجود داره که با زبان‌های پشتو، دری حتی انگلیسی بلدیت دارن ولی با زبان مادری خودشان آنقدر بلدیت کامل ندارن به خاطری که کتاب برشان توزیع نشده و در مکاتب بسیار کم تدریس میشه.
عبدالمجید نیازی از فعالان مدنی ولایت فاریاب تدریس به دو زبان دری و پشتو در مکاتب را نابرابری لسانی عنوان کرد.
دولت خود خواهش ما اینمی است، تقاضا ما اینمی است، کتابا زیاد نوشته شود، کتابا چاپ شود، کتابا به وقت معینش به مکاتب رسانده شود و در هر ولایت این کتابای ازبکی ترکمنی باید درس تدریس شود. چون که ما درس دری و پشتو را ما همیشه ما تدریس میکنیم، درس میخوانیم. چرا ازبکی ترکمنی با دیگر ولایت ها تدریس نمیشه؟
در این حال وزارت معارف افغانستان از چاپ 49 میلیون جلد کتاب با سیومین زبان رسمی کشور در سال جدید تعلیمی خبر میدهد. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت این برنامه برای اولین بار آغاز می شود که در آن آموزش زبان مادری جا گرفته است. به گفته مهرداد این کتاب ها به زبان های دیگر مثل ازبکی، ترکمنی و بلوچی و چندین زبان دیگر کشور چاپ می شود.
کتاب ها رو به عرصه زبان چاپ می کنیم. برای اولین بار در حدود 50 میلیون جلد کتاب ما چاپ می کنیم. 49 میلیون فکر می کنم جلد کتاب است که
امبار چاپ میکنیم. مقام های وزارت معارف کشور میگویند که از مجموعه 49 میلیون جلد کتاب با سایر زبان های کشور 30% آن در داخل افغانستان و بقیه آن در بیرون از افغانستان به چاپ خواهد رسید. همکنون در چوکات معارف افغانستان 7 میلیون شاگرد شامل دختران و پسران در مکاتب کشور مشغول آموزش و پرورشند. بر اساس قانون اساسی افغانستان آموزش در این کشور مطابق زبان مادری باشندگان این کشور صورت بگیرد. میرویس بیژن، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کامرون روند توزیع کامپیوترهای رایگان را بعد تمام محصلین پوهنتون‌ها آغاز کرد. مقامات این کشور میگن که این اقدام باعث تقویت فعالیت‌های علمی و تحقیقی خواهد شد. اما توزیع این کامپیوترها که گفته می‌شود تحفه‌ای از سوی رئیس جمهور آن کشور است، در حالی با انتقادها مواجه شده که قرار است در چند ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری آن کشور راه اندازی شود. برگردان گزارش صدای آمریکا را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
هزاران محصل در پوهنتون یوندی کامرون صف کشیده بودند تا لپتاپ رایگان دریافت کنند. در میان این محصلان اریک امبی 21 ساله نیز حضور داشت که محصل سال دوم فاکولته حقوق است. او گفت که با استفاده از این کامپیوتر می تواند با استفاده از انترنت تحقیق کند. او گفت که در نزدیکی پوانتون لپتاپ دست دو با قیمت $150 به فروش می رسد، اما او توان خریداری آن را ندارد.
We are very happy because you help us to study well. You help to prepare our courses well.
ما بسیار خوشحال هستیم زیرا این کامپیوترها در مطالعه بهتر با ما کمک خواهد کرد و در بخش آمادگی دروس نیز ما را یاری خواهد رساند. جوانان اکنون می توانند بهتر درس بخوانند.
جاک آسفیم دونگو وزیر تحصیلات عالی کامرون که این کامپیوترها را توزیع می کند می گوید که تمامی محصلان این تحفه رئیس جمهور پال بیا را دریافت می کنند. رئیس جمهور که محصلان جوان پوانتونها را کمک می کند تا به اقتصاد دیجیتالی عصری دسترسی داشته باشند.
Students are very delighted because they receive a fantastic gift from their father.
محصلین بسیار خوشحالند زیرا آنان تحفه عالی را از سوی پدرشان یعنی رئیس دولت دریافت می کنند. رئیس جمهوری که آنان را دوست دارد، کسی که می داند این جوانان آینده کشور عزیز ما هستند.
رئیس جمهور در سال 2016 تعهد کرد که 500 هزار پایه کامپیوتر را به محصلان توزیع خواهد کرد و تا حال 80 هزار لپتاپ به محصلان توزیع شده است و تا ماه اپریل سال 2018 این تعهد به پایه اکمال خواهد رسید. این کامپیوترها تولید شهر شینجین چین است که رویان پالبیا دیدگاه تحصیلات عالی درج شده است. اما در فروشگاه کامپیوتر که در یک رهایشگاه محصلان موقعیت دارد، سه محصل لپتاپ هایشان را به فروش رساندند و شکایت دارند که این کامپیوترها کیفیت خوبی ندارد. پاییس اینیا که در بخش تکنیک مراقبت هارد درایو یا ذخیره کامپیوتر کار می کند می گوید که این لپتاپ ها خیلی کند عمل می کند.
The hard drive is too small. The capacity is 32 gigabytes. The processing speed is just 1.4.
ذخیره این کامپیوتر خیلی کوچک است. ظرفیت آن 32 گیگابایت است. سرعت پروسس آن 1.44 مگاهرتز است. اگر مایکروسافت آفیس و آپریتینگ سیستم را در آن نصب کنید، هیچ برنامه دیگری را در آن نصب کردن نمی توانید.
حکومت کامرون اعلام کرد که برای خریداری این کامپیوترها از چین $133 میلیون قرضه گرفته است و هر کامپیوتر مبلغ $550 هزینه برداشته و از مبلغ باقی مانده برای آموزش استادان تکنولوژی معلوماتی استفاده خواهند کرد. اما احزاب مخالف سیاسی میگویند که از این قرضه باید به نحو بهتر آن استفاده میشد و یک دستگاه بسته‌بندی کامپیوتر در کامرون ایجاد میکردید. جبهه سوشال دموکرات حزب عمده مخالف سیاسی میگوید که رئیس جمهور از توزیع کامپیوترها من حیث وسیله مبارزات انتخاباتی استفاده میکند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ماه سپتامبر سال 2018 راه اندازی شود. این حزب میگوید که گامبیا و کنیا توانسته این چنین یک دستگاه را ایجاد کند. حکومت کامرون میگوید که در بخش پروژه کامپیوتر و اینترنت با سرعت بالا در پوانتون‌ها و تأسیسات آموزش‌های عالی $133 میلیون سرمایه گذاری شده است. سخنگوی حکومت کامرون ادعای را رد کرد که گویا رئیس جمهور این پروژه را من حیث وسیله انتخاباتی استفاده می‌کند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
تشخیص مقدم و ابتدایی سرطان سینه می تواند افراد را از مرگ نجات دهد. سرطان سینه شایع‌ترین بیماری سرطان در میان زنان در سرتاسر جهان است. دانشمندان در تلاشند راه‌هایی را برای تشخیص مقدم این بیماری دریابند تا بتوانند جان افراد بیشتری را از مرگ نجات دهند. گزارش کارول پرسن، خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف بشنوید.
معاینه ماموگرام می تواند در تشخیص ابتدایی سرطان سینه مؤثر تمام شود و حیات بیماران مبتلا به این مرض را از مرگ نجات دهد. پس از آنکه معاینه ماموگرام در دهه 70 میلادی در ایالات متحده رایج گردید، میزان مرگ و میر بیماران مبتلا به سرطان سینه 30% کاهش یافت. به همین دلیل دکتران میگویند تشخیص مقدم سرطان فرصت لازمی را برای مبارزه علیه آن بیماری مهیا می‌سازد. ماموگرام بهترین شیوه تشخیص قابل دسترس برای سرطان سینه است، اما 100% دقیق نمی‌باشد. نتیجه یک آزمایش ماموگرام میتواند در صورت موجودیت سرطان سینه منفی باشد و یا برعکس در صورت عدم موجودیت سرطان مثبت باشد. اوتیس براولی، دکتر در انجمن تحقیقات بیماری‌های سرطانی آمریکا، میگوید که ماموگرام‌های معیاری دو بودی میباشند، اما در 40-50% زنان با سینه‌های سفت تومورها و نسج‌های سرطانی به شکل کتله‌های سفید ظاهر می‌شوند. اما ماموگرام‌های سه بودی سرطان‌های سینه را در نزد زنان با جزئیات بیشتری نشان می‌دهند.
It might find disease that we need to find that two-dimensional does not. There are potential cons in that it has a higher cost.
ماموگرام‌های سه بودی می‌تواند سرطان‌های را تشخیص دهد که دو بودی قادر به انجام آن نیستند. هزینه آن بیشتر است. با هر آزمایشی که یک بیمار سپری می‌کند، با مقدار بیشتر تشعشعات رادیواکتیو مواجه می‌شود. اما در عین زمان می تواند موجودیت سرطان را به صورت نادرست مثبت تشخیص کند.
بدون در نظر داشت مصارف و هزینه این معاینه، یک مطالعه که در 13 شفاخانه ایالات متحده صورت گرفته است دریافته که ماموگرام های سه بودی 40% سرطان های تهاجمی اضافی را تشخیص کرده اند. برای به دست آوردن یک تصویر بهتر، حتی یک زن می تواند التراساوند تمام سینه های خود را انجام دهد. در این پروسیجر یک زن تخته به پشت دراز کشیده و آله التراساوند می تواند نقاط را که در معاینه ماموگرام بازمانده باشند تحت معاینه قرار دهد. این آزمایش حدود 3000 تا 5000 تصویر برمی‌دارد که توسط متخصص رادیولوژی تشخیص و توضیح می‌گردد. میگا گراک، دکتر متخصص در برنامه تصویربرداری از پستان‌ها در انستیتوت مرکز سرطان میزوری، می‌گوید شیوه‌های جدید تصویربرداری وجود دارد که کمک می‌کند سرطان‌های اضافی سینه در نزد زنانی که سینه‌های سفت دارند تشخیص گردد. در این معاینه التراساوند تمام پستان‌های یک زن با شعاع رادیواکتیو مواجه نمی‌گردد، لذا با خطر کمتر در مقایسه با ماموگرام مواجه می‌باشد. اما دکتر گراک می‌گوید که اکنون زمان صرف نظر کردن از ماموگرام معیاری نیست.
This tool does not replace the traditional mammogram. Mammograms are the gold standard for finding breast cancer.
این آلای التراساوند جایگزینی ماموگرام سنتی نمی شود. آزمایشات ماموگرام معیارهای طلایی تشخیص سرطان سینه می باشد. این معاینه با آزمایشات ماموگرام کمک می کند تا سرطان را در نزد زنان با سینه های سفت تشخیص کند.
تحقیقات جریان دارد تا دریابند که کدام شیوه های تشخیصی بیشتر مؤثر است. در حالی که امریکای شمالی، غرب اروپا و استرالیا بیشتر رقم سرطان سینه را دارا می باشند، سازمان جهانی صحت گزارش می دهد که تقریبا 50% موارد سرطان و نزدیک به 60% مرگ و میر ناشی از آن در کشورهای کمتر پیشرفته اتفاق می افتد. اگر بتوانیم تشخیص مقدم و تداوی سرطان سینه را بهبود بخشیده و انکشاف دهیم، کم از کم زندگی 400 هزار زن در هر سال می تواند از خطر مرگ ناشی از سرطان سینه نجات یابد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سال 2017 سال مرگباری از لحاظ حوادث طبیعی بود. آتش سوزی های خانمانسوز در ایالات متحده، شعله‌ور شدن آتش فشان ها در اندونزیا، سرازیر شدن گلولای و طوفان های بحری در تمام جهان مثال هایی از حوادث امسال است که در آن مردم بی خانه، بدون آب و برق شدند و تعداد زیادی حیاتشان را از دست دادند. آرش اسد عبادی به برخی از این حوادث پرداخته و گزارشی را تهیه کرده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
با آنکه زمین کره خاکی ما از فضا آرام و خاموش به نظر می رسد، اما در روی آن حوادث طبیعی با ما از قدرت بیکران طبیعت یادآوری می کند. در ایالات متحده و یکی از قلمروهای آن سه طوفان بحری کتگوری 4 در فاصله زمانی هر 45 روز به وقوع پیوست. طوفان ها خساراتی را به اندازه میلیاردها دلار وارد کرده است. هنوز نیز برخی از این خرابی ها به چشم می خورد. از وقوع طوفان ماریا در قلمرو ایالات متحده در پورتوریکو 3 ماه می گذرد. در آنجا سرعت باد 259 کیلومتر در ساعت بود. در نیمه ماه دسامبر انجینران تخمین کردند که 3.3 میلیون از باشندگان این جزیره هنوز نیز از برق بی بهره‌اند. ماریا رویرا یکی از باشندگان پورتوریکو میگوید
من شبها از خواب برمیخیزم و برای یافتن راه به تشناب یا به اتاق دخترانم فقط از تماس به دیوارها راهم را در تاریکی مییابم چون برق وجود ندارد.
باشندگان این جزیره که در قلمرو ایالات متحده قرار دارد هنوز نیز به نیازمندی های ابتدایی مثل آب و ادویه ضرورت دارند. در همین حال تیم از انجینران مربوط به اردو تخمین می کنند که اعاده برق به پورتوریکو تا می 2018 صورت نخواهد گرفت. عبدالرحمن کیز که از تویتر کار می گیرد ویدیویی را از سیل و سرازیر شدن گلولای در سیرالیون ثبت کرده است. لغزش کوه در اطراف فری تاون پایتخت سیرالیون در ماه آگست کم از کم باعث کشته شدن 500 تن گردید و هزاران تن دیگر را خانه بدوش ساخت. آن مری کالکر معلم می گوید
تمام جاهایی را که در اینجا می بینید در آنجا خانه های ما بود، خانه های چند طبقه ای.
در حالی که تلاش برای یافتن مفقود شدگان ادامه داشت، از مکتب برای اطفال بی سرپرست کار گرفته شد. در حالی که مکتب به مانند مکان مقدسی که مردمان در آن برای عبادت جمع می شوند مبدل شده است، تعداد اندکی در کلیسا حاضر شدند. آن ماری کلکر معلم می گوید
کشیش از اعضای کلیسا خواست تا صبر و حوصله داشته باشند و یکدیگر را دوست بدارند، برای اینکه نباید امید را از دست داد. کم از کم برخی از ما هنوز زنده ایم، از این سبب امید با زندگی وابسته است.
یک ویدیوی دیگری در مورد لغزش زمین در چلی نشان می‌دهد که بعد از 11 اینچ بارندگی شهر به مخروبه مبدل شده است. بارندگی سبب سست شدن خاک و ریگ و جغل و یخچال‌ها گردید و شهر ویلا سنتا لوسیا با لغزش زمین زیر و رو گردید. امکانات چنین حوادث اکنون بیشتر می‌رود. در حالی که تعداد زیادی هنوز هم ناپیدا می باشند، جستجو کنندگان در صددند تا از راه‌های مختلف زندگی مردمان را نجات بدهند. در حالی که در چلی از سگ‌های تعلیمی برای یافتن مفقود شدگان کار گرفته می شود، اما در اندونزیا عمل نجات حیوانات متروک را نجات می دهند. مشتعل شدن آتش فشان‌ها در نوامبر در بالی و سوماترا، هزاران تن را مجبور به ترک خانه هایشان کرد و طیاره ها را مجبور ساخت تا مسیر پروازشان را تغییر دهند. اسحاق عضو تیم حالت اضطراری در اندونزیا می گوید
لاوا به دو سمت جنوب و جنوب غرب در حرکت گردید و خاکستر آتش فشان فضا را تا فاصله 4.6 کیلومتر پوشانید.
در ماه دسامبر طوفان استوایی در تیمبین فلیپین 120 تن را کشته و 160 تن دیگر را مجروح ساخت. جیدیاگ یکی از باشندگان منطقه میگوید
من خدمه خود را نمیتوانم بیابم. کسانی که نزدم کار میکنند، راننده ام و خانواده هایشان همه مفقودند.
و بالاخره در کالیفرنیا 6 آتش‌سوزی مدهش به صورت بی‌نظیر شعله‌ور گردید که به هزاران تن از کارمندان اطفایه با شعله‌های آتش مجادله کردند، ولی این آتش‌سوزی‌ها 2 میلیون هکتار یا 10 میلیون جریب زمین را به آتش کشید. 40 تن در آن کشته شده و بیشتر از 9000 ساختمان در این حوادث نابود شدند. هنوز که کمتر از 1 هفته به آغاز زمستان باقی مانده است، 165 سانتیمتر برف در شهر اری پنسیلوانیا در ایالات متحده شگون است که چی چیز بر سر این کره خاکی در سال 2018 وارد خواهد شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، در دقایق آخر برنامه گزارش آب و هوای کابل و چند شهر مهم کشور را تقدیم شما می کنم. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایینترین -1، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین 0، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 18، پایینترین -3، آسمان بارانی. قندوز بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 1 آسمان آفتابی. جلال‌آباد بلندترین درجه حرارت 20 پایین‌ترین 5 آسمان آفتابی. شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.